غزلی که انتخاب کردم امشب باز از غزلهایی است که غالب مزامین معمول و رایج شعر بیدل رو در خودش داره و نوعی از غزلهایی است، غزلهای مرجع. چند مفهوم کلیدی و چند عنصر رایج در شعر بیدل هست که در خیلی از شعرهای نو به نوعی حضور دارن و تکرار میشن و به نوعی میتونیم بگیم که اینها دستگیره های تکنیکی بیدل هستن که در یک غزل از بعضی از اینها استفاده میکنه، در یک غزل از بعضی از دیگرها اینها استفاده میکنه و اگر اینها رو ما بشناسیم دیگه تقریبا میشه گفت بخش عمده ای از غزلهای بیدل برای ما باز میشه راه و فهم و خیلی راحت میشه. این غزل هم از اونهاییه که وقتی این رو بیت به بیت بخوانیم میبینیم که کمک میکنه مزامینی که در اینجا مطرح شده به بسیاری از غزلهای دیگر، همچنانی که اتفاقا در شعرهای دیگری که ما خواندیم گاهی از بیتای این غزل استفاده کردیم. وحشت ما را تعلق رام نتوانست کرد. مطلع خیلی خوبی داره این غزل. وحشت ما را تعلق رام نتوانست کرد. باده ما هیچ کس در جام نتوانست کرد. ما ردیف متفاوتی نتوانست کرد، که یک مقداری هم این ردیف حال هوای نسبتاً کهنی داره، یعنی یادآوری میکنه از فضای قصیده‌ای شعر فارسی. وحشت در شعر بیدل همچنانی که عرض کردم غالباً به معنی آزادی، پریشانی و رهایی هست و برخلاف جمعیت که سکون هست و گرد هم آمدن هست و طمأنینه و وقار هست. و نوع این وحشت میتونیم بگیم یک نوع جنون هست، یک نوع آزادی و رهایی از تعلقات، از وابستگی ها و سر به دشت و صحرا دادن و آزاد شدن از تعلقات و وابستگی هایی که جهان زندگی مادی برای ما ایجاد میکنه و به همین دلیل در بسیاری جاها وحشت رو با تعلق در تضاد میبینه. میگه ما انقدر آزاد و رها هستیم که این تعلقات ما رو نمیتونه اسیر خودش بکنه، مثل شرابی که انقدر میجوشه این شراب که هیچ جامی پیدا نمیشه که این شراب رو بتونه در خودش بگنجانه. وحشت ما را تعلق رام نتوانست کرد، باده ما هیچ کس در جام نتوانست کرد. خیلی مصرا بیت شکوهمند و با لحن حماسی و یک مقداری هم علاوه قصیدوار داره با این فعل نتوانست کرد، آنچنانی که خدمت دوستان عرض کردم. مزاج هرزتازت آنقدر وحشی است ای غافل، که از وحشت رمی گر خود همه وحشت کند رامت. یعنی حتی اگه وحشت هم تو رام بکنه از خود وحشت هم فرار میکنی، انقدر آزاد و رها است. یعنی البته در اونجا از باب هرزتازی میگه، در اینجا از باب آزادی و رهایی از تعلقات. و بیت دوم، در عدم هم قسمت خاکم همان آوارگی است، مرگ آغاز مرا انجام نتوانست کرد. بسیار غزل با شکوه و حماسی و پر جوش شروع میشه. مرگ چیه که ما پایان ببخش زندگی ما ره. ما بعد از مرگ هم اون خاک ما عملا از مزار ما بلند میشه و همچنان آوارگی میکنه، همچنان همه جا حرکت میکنه و جنون تازی میکنه اون غبار. در یک جای دیگه هم بیت بسیار زیبایی داره، میگه که از خاک تربتم نفسی میزند غبار، بیدل هنوز زنده عشقم نمردم. میگه ما زندگی در عشق دارم، عاشق وقتی بمیرم از خاک تربت او غبار هست که پرفشانی خواهد کرد. مرگ نیست، مرگ را در طینت آسود طبعان راه نیست، آتش یاقوت بیدل ایمن از خاکستر است. آرام در طریقت ما نیست غیر مرگ، هنگام گرم ساز نفسها تپیدن است. بسیار بیدل به این جنون و آزادی و رهایی که حتی مرگ هم نمیتونه مقابله بکنه با او اشاره میکنه. در عدم باقی است احرام قیامت بستند، گر تو بنشستی نخواهد فتنت از پا نشست. ما انسان ها فتنه‌ای در جهان ایجاد میکنیم که حتی خود ما هم بمیریم اون فتنه ما باقی خواهد ماند. در عدم هم قسمت خاکم همان آوارگی، مرگ آغاز مرا انجام نتوانست کرد. انجام کردن یعنی اینکه به سرانجام برسانه این آغاز مرا. حالا یک مقدار میاد وارد فاز عاشقانه میشه. همچنانی که عرض کردم غالبا شعرهای بیدل تک ساحتی نیستن، یعنی اینطوری نیست که یک مضمون رو بگیره تا به آخر بره، بلکه بعضی وقتا میاد باز یک وارد یک فضای دیگه میشه، یک فضای عاشقانه، بعد یک کمی فضای تأمل آمیز عرفانی، و بعد از او باز این فضای باشکوه اماسی که اول داره، که اماسی از جنس آزادی از تعلقات هست، چون این آزادی از تعلقات هم خودش یک جهادی به کار داره دیگه، اتفاقا جهاد اکبر هست به نوعی، جهاد با نفس. حالا یک مقداری میه به فاز عاشقانه. رحم کن بر حال محرومی که مانند سپند سوخت اما ناله‌ای پیغام نتوانست کرد. میگه بر حال این رحم بکن بر حال این محروم که مثل سپند سوخت ولی نتونست یک ناله هم بکنه، چون سپند به مجردی که با آتش برخورد میکنه با یک جرقه‌ای که یک صدایی هم داره خاموش میشه و بعد دیگه عملاً صدایی از سپند بلند نمیشه. مثلا مثل نی نیست که مرتب به ناله، یک لحظه تمام زندگیشان به فنا میره و یک صدایی هم دیگه از او بلند نمیشه و این به نوعی دردآور دانسته میشه از منظر شاعر، این که این سپند حتی یک ناله هم نمیتونه بکنه. داغیم چون سپند مپرس از بیان ما، در سرمه بال میزند امشب فقان ما. فقان ما داخل سرمه خوابیده و سرمه نماد خاموشی بوده در شعر اون دوران و در شعر بیدل هم همچنان. یک بیت بسیار زیبای دیگه هم داره که میگه چون سپند از درد و داغ بی کسی هایم مپرس. این درد و داغ بی کسی ما اصلا قابل بیان نیست. چون سپند از درد و داغ بی کسی هایم مپرس، دود آهی داشتم رفت و مرا تنها گذاشت. چطور این محزون هست در این حالی که لحن بسیار باشکوه و اماسیه، چون سپند از درد و دا وزن فاعلاتان بسیار محکم، ولی او اندوهی که آخر داره که یک آهی داشتم او هم تنها گذاشت. این اندوه و این لحن باشکوه محکم با هم یک ملغمه ساختن، یک چیزی عجیبی ساختن. چون سپند از درد و داغ بی کسی هایم مپرس، دود آهی داشتم رفت و مرا تنها گذاشت. رحم کن بر حال محرومی که مانند سپند سوخت اما ناله‌ای پیغام نتوانست کرد. حتی یک ناله را نتونست به صورت یک پیغام ارائه بکنه و عرضه بکنه. از سپند ما از سپند ما شراری هم در این محفل نجست، یک آتشی هم از سپند ما بلند نشد. سوخت پیش از ما لب اظهار هر جا سوختیم. میگه ما سوختن ما طوری بود که اول لب ما سوخت، لبی که میتونست اظهار بکنه اون وضعیت رو. اول لب ما سوخت، دهان ما سوخت، اون موقع دیگه سوختن هم که خودمان سوختیم دیگه عملا با چی وسیله ای ما میتونستیم ناله بکنیم؟ اون ابزار ناله کردن که لب و دهن بود به همون اول سوخت. چون سپند از درد و داغ نه از سپند ما شراری هم در این محفل نجست، سوخت پیش از ما لب اظهار هر جا سوختیم. سوخت اما ناله‌ای پیغام نتوانست کرد. و اما یکی از مضامین کلیدی و رایج در شعر بیدل عنقا. درباره عنقا بسیار صحبت کردیم در جلسات قبل هم و همین بیت رو هم فکر کنم خواندم که عنقا نشانه بی نشانی دانسته میشه و پرنده اساطیری بوده که در کوه قاف گویا مسکن داشته و در دسترس هیچ کس نبوده و هیچ کس نشانی از اون نداشته. منتها از یک طرف میگه که همین عنقا که هیچ کس نشانی از اون نداشت، از بس بر زبان مردم نام اون رایج، همه میگن عنقا بی نشانه، عنقا بی نشانه، همین خودش عملا یک نوع نشان شد. یعنی شهرت پیدا کرده عنقا در این بی نشانی خودش. پرنده های دیگه چرا اینقدر مشهور نیستن؟ چرا عنقا از این بین مشهوره؟ به خاطر اینکه عملا مردم همه آمدن و این عنقا رو به وسیله همین که گفتن بی نشانه بی نشانه مشهور ساختن. بنابراین آدم وقتی هم عنقا بشه، پنهان هم باشه از دیده ها و در دسترس نباشه، بی نشان هم باشه، بازم از دست این مردم آسودگی نداره. آزاد نیستی هم اگر بی نشان شوی، عنقا هم از زبان خلایق نرسته است. میگه بی نشان شده ولی بازم هنوز گیره، گیره زبان خلایق هست، بر زبان خلایق جاریه. حالا بیت رو بخونم. بی نشانم لیک بالی از زبانها میزنم، ای خوشان عنقا که ساز نام نتوانست کرد. میگه من بی نشان هستم ولی مردم وقتی زبان مردم اسم من رایج هست و مردم بر زبان اسم من میارن، همون زبانهای تکون میخوره و اسم من میاره، اونا در واقع بالی هست که انگار ما در اونجا بال میزنم. این زبان گفتگوها را بال زدن عنقا تصور میکنه. میگه پس عملا در همه جا حرکت دارم، همه جا دارم بال میزنم، منتها بالم چیه؟ زبان گفتگوها بال پرواز است عنقا را. به ذوق بی نشانی نه، یک بیت دیگه ایه. سخن تا در جهان باقی است از معدومی آزادم. تا وقتی که سخن در جهان باقی باشه من معدوم نمیشم. سخن تا در جهان باقی است از معدومی آزادم، زبان گفتگوها بال پرواز است عنقا را. این گفتگوی مردم بال پرواز ما هست. و یک بیت بسیار جالب که یک تکرار شگفت‌آور و اعجاز آفرینی کرده. چه تکرار قشنگیه. از اون تکرارهای فوق‌العاده در شعر بیدل که دو سه بار در هر مصرع یک کلمه رو تکرار میکنه و هیچ هم به چشم نمیزنه، یعنی به بیشتر آدم لذت میبره از این تکرار. به ذوق بی نشانی، بی نشانی شد نشان بیدل. میگه ما به ذوق بی نشانی بودم، میخواستم بی نشان شم ولی این بی نشان شدن خودش نشان شد. به ذوق بی نشانی، بی نشانی شد نشان بیدل، که گمگشتن ز گمگشتن برون آورد عنقا را. یک بار بی نشانی رو تکرار میکنه، یک بار گم شدن را. گمگشتن از گمگشتن بیرون آورده، یعنی همین گم شدنش رو از گم شدن خارج کرد، گم شدنش رو پیدا کرد، آشکار کرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همیشه بر زبان مردم دیگه اسمش. بی نشانم لیک بالی از زبانها میزنم، ای خوشان عنقا که ساز نام نتوانست کرد. ای کاش نامی نداشتم، اون موقع آسوده بودم. آرزو خون شد ز استغنای معشوقان مپرس، من دعاها کردم و دشنام نتوانست کرد. این خون به دل آدم میکنه، اینقدر بینیازی معشوق. بیدل خیلی وقتا از این بینیازی معشوق دلش خونه. میگه ما سراسر نیازیم و سراسر بینیازیم. از غبارم میکشد دامن تماشا کردنیست، عاجزی های نیاز و بی نیازی های ناز. اون ناز میکنه و بی نیاز هست، ما عجز داریم و نیاز. حالا در اینجا آرزو خون شد ز استغنای، از استغنا یعنی بی نیازی معشوق مپرس، چون وقتی احتیاج نداره به ما خب عملا تحویل نمیگیره دیگه. من دعاها کردم و دشنام نتوانست کرد. خب بعد دقیقه دشنام که میدادی دیگه. مصرع آه من از لعل تو پر بی بهره ماند، باب تحسین گر نبود اهلیت دشنام داشت. میگه من آه کشیدم و لعل تو حداقل، یعنی لب تو حداقل یک تاییدی نکرد، همین آه ما توجهی نکرد. خب بنده خدا حداقل تحسین نمیتونستی بکنی، یک دشنام که میتونستی بدی. باید دل ما خوش بود که حداقل توجه کرد، یعنی همین دشنام دادن هم بعضی وقتا خواهد حداقل میرسونه که یک توجهی به ما داشت که دشنام داد. اگر با دیگرانش بود میلی، چرا جام مرا بشکست لیلی؟ همین جام مرا شکست نشان میده که توجه داشت. مصرع آه من از لعل تو پر بی بهره ماند، باب تحسین گر نبود اهلیت دشنام داشت. یک جای دیگه هم بود در او غزل زی مخموری امکان گلی از اسرت جامت که پیشتر یک بیت دیگه از او خواندم، اونجا هم یک چیزی بود. سخن رازی به دیگر میدهد انداز دشنامت، فکر میکنم اینطور یک چیزی بود. این را هم باشه بخوانم یک بار دیگه. حالا که بیتای ما چون اینه بیتای رو مزیجت میخوانم اینجا که بعدا این متن را اگه قرار باشه باز آدم پیاده بکنه یا آماده بکنه برای منتشار چیزی دیگه اینا در دسترس باشه. گلاب از موج تلخی در کنار ناز میغلطد، سخن رازی به دیگر میدهد انداز دشنامت. آرزو خون شد ز استغنای معشوقان مپرس، من دعاها کردم و دشنام نتوانست کرد. در جنون بگذشت عمر زلف و آن چشم سیاه، یک علاج از روغن بادام نتوانست کرد. میگه زلف او برای در جنون مجنون ساخت، پریشان ساخت، و عمر ما البته اینجا به نظر میرسه که خود زلف او رو میگه که جنون، سرشار از جنون بود. این زلف دیوانه، زلف پرپیچ و خم رو احتمالاً زلف سرشار از جنون دانسته، یا شاید زلف رو به اعتباری که به زنجیر شباهت داده با جنون ارتباط داده، چون دیوانگان رو به زنجیر میبستن. بعد میگه که حداقل با چشم خودش که بادام بود و با روغن بادامی که از چشم خودش میتونست ارائه بکنه، میتونست این جنون را آرامش بده. چون این را عرض بکنم که قبلا هم اشاره کردیم به این که در شعر بیدل انت در اون زمان احتمالاً روغن بادام برای رفع جنون و دیوانگی و اینا کاربرد داشته. حالا نمیدونم کاربرد در طب سنتی اون زمان داشته دیگه احتمالاً. و در شعر بیدل در جاهای بسیاری آمده که اینجا صد جنون از روغن بادام میخیزد، در اون غزلی که بود که خواندم چند شب پیش، میگفت از روغن بادام اینجا جنون میخیزه. عجب وضعیت برعکسی شده. و در اینجا هم همین اشاره میکنه، میگه که زلف او در جنون سفری کرد و اون چشم سیاه نیامد یک علاج از روغن بادام بکنه، چون چشم به بادام تشبیه میشه، اگه میگن چشم بادامی. یک جای دیگه هم داره میگه خیال چشم او داری، طمع بگسل، طمع بگسل ز هوشیاری. خیال چشم او داری، طمع بگسل ز هوشیاری، که اینجا صد جنون از روغن بادام میخیزد. همین مصرعی بود که اتفاقا بیشتر مصرع دومش خواندم. میگه از روغن بادام اینجا جنون میخیزد، این کار برعکس شده. بنابراین تو اگه دنبال چشم هستی فکر آرامش نداشته باش، این بادامی نیست که تو را جنونت کم کنه، این بادامیه که برعکس صد تا جنون ایجاد خواهد کرد. خیال چشم او داری، طمع بگسل ز هوشیاری، که اینجا صد جنون از روغن بادام میخیزد. در جنون بگذشت عمر زلف آن چشم سیاه، یک علاج از روغن بادام نتوانست کرد. بله بله دوستمون اشاره کردن و درسته که بگذشت با بای زینت آمده. ما عرض کردم پیشب که ویدل از بای زینت کم استفاده کرده، پس معلوم میشه که نمواد داره. بعد میشه بیشتر هم جستجو کرد و کاوش کرد. اون صحبت ما بر اساس یک برآورد ذهنی لحظه ای بود، میشه این رو کاوش کرد و اون واقع دقیقتر و مستندتر صحبت کرد. خیلی ممنون جناب امیر ابوالقاسمی. عمرها پر زد نفس، اما به الفتگاه دل، مرغ ما پرواز جز در دام نتوانست کرد. ارتباط زیادی بین دل و نفس در شعر بیدل هست و دل رو خانه نفس میدونه. میگه که نفس از دل بیرون میه، یعنی با دل ارتباط میده. اون چیزی که ما میدونیم نفس ما میره داخل ریه و بر میگرده، با قلب که دل دانسته میشده، دل که قلب بوده، ارتباط مستقیم نداره. منتها خب چون قسمت باطن سینه انسان دل دانسته میشده، بعد وقتا طرف معده‌اش هم درد میکنه میگه دلم درد میکرد، این قسمت چون کلن دل دانسته میشده، بیدل اینطور تعبیر میکنه که این نفس میره داخل دل و اونجا خانه او است و از اونجا برمیگرده. چرا آوارگرد کعبه و دیرم کند غفلت، نفس بنیادم از دل جوشم و برگرد دل گردم. از دل بیرون میام دوباره برمیگردم. نفس را از طواف دل چه مقدار است برگشتن، اگر برگردم از کویت همین مقدار میگردم. نفس بیهوده دارد پرفشانی های ناز اینجا، تو میگنجی و بس گر در دل عشاق جا باشد. این ارتباطی بین نفس و دل هست، دل خانه نفس میدانه. میگه که منتها نفس ما عملا نتونست بیرون بیا و عرضه بکنه خودش رو، ما نفسی بزنیم و نفس خودش نشانه زندگی است. ما نتونستیم اظهار وجود بکنیم به وسیله نفس خودمان، مثل همون سپندی که سوخت و آرزویی که خون شد. میگه که عمرها پر زد نفس، اما به الفتگاه دل، مرغ ما پرواز جز در دام نتوانست کرد. این پرنده بود که فقط پروازش در داخل دام بود، این در داخل دل بود و بیشتر از اون نتونست بیرون بیاید. از دام نتونست بیرون بیا و پروازی در فضای بیرون بود. باد صبحی داشت طوف دامنت، اما چه سود گرد ما را جامع احرام نتوانست کرد. اینجا به نظرم میرسه که گرد ما را جامع احرام، یعنی برای گرد ما جامع احرام نتوانست بسازد. و دامن معشوق انگار جامعه احرام میدونه. بادید که دامن معشوق میوزه وقتی که حرکت میکنه، هوزش هوایی که هست گرد و غبار را از زمین بلند میکنه. باد دامانت غبارم را پریشان کرد و رفت، سرمم در گوشه چشم عدم آرام داشت. بعد میگه که دامن تو مثل یک باد صبحی بود خرم و دلپذیر، ولی عملا نتونست این گرد ما در اون دامن جای بگیره. گرد ما عملا به دامن تو ننشست، به خاطر اینکه محروم موند. دست ما محروم موند آخر ز طوف دامنش. بله، بیت خوبی داشت، میگفت که گرد ما محروم موند آخر ز طوف دامنش، یا دست ما محروم ماند آخر ز طوف دامنش، یا گرد ما محروم ماند آخر ز طوف دامنش. خاک نم بودیم گرد ناتوانی داشتیم. بله، اولی دسته که اینجا در گرد آمده. میگه ما میخواستیم مثل گرد بیایم به دامنه ای بشینیم، چون وقت راه میره گرد ما بشینه به دامنش، حداقل به همین خوشحال باشیم که گرد ما به دامنه ای نشست. منتها میگه بدبختی ما بود که ما مثل خاک نمزده ای بودیم که از زمین بلند نمیشون، چون خاک رو وقتی نم بزنی بلو باد هم بزنه از زمین بلند نمیشه دیگه. میگه ما مثل خاک نمزده بودیم، این بدبختی و شانسی ما رو ببین که او آمد و دامن او هم بادی از دامن او وزید، منتها این گرد رو نتونست بلند بکنه. دست ما محروم ماند آخر ز طوف دامنش، خاک نم بودیم گرد ناتوانی داشتیم. و یک بیت دیگه هم داره، گردی شوم که اینجا یادداشت کردم، گردی شوم و گوشه دامان تو گیرم، گر بخت به فریاد رسد داد من این است. اگه بخت به فریادم برسه گرد ما به دامان تو بشینه، ولی در اینجا میگه که همین هم نشد دیگه. باد صبحی داشت طوف دامنت، اما چه سود گرد ما را جامع احرام نتوانست کرد. بله، دوستمون فرمودن که گرد تلفظ نمیشه. حقیقت امر اینه که موارد مشابه این چون بسیار در شعر بیدل آمده و مشخصه که گرد است، اینا مسلما باید گرد باشه. مثل اون جایی که گفت دیگه، خاک نم بودیم گرد ناتوانی داشتیم، خاک نم زده بودیم نتونستیم بلند. دست ما محروم ماند آخر ز طوف دامنت. هر جا که دامن بحث دامن هست غالبا گرد ماشو، گرد ما ننشست جز بر دامن زلف بتان. تو هر کجا بینی پریشان با پریشان آشناست. و بسیار موارد دیگر در شعر بیدل هم نشان میده که گرد هست، چون گرد با همه جا اونجا برابر نمیشه. به نظرم میرسه جناب میر ابوالقاسمی که اینجا جامعه احرام سفیدی صبح با جامعه احرام ارتباط داده و خرمی صبح، و گفته که از طرف دیگر باز احرام چیزی بستن به معنی قصد چیزی کردن هم در شعر بیدل است. احتمالاً معنای کنایی جامعه احرام هم در اینجا منظور هست، یعنی اینکه نتونستیم احرام این ببندیم که بیایم وصل بشیم. نشه خواهی آب کن دل را، که اینجا هیچ کس بی گداز شیشه می در جام نتوانست کرد. میگه بیا دلت آب کن، دل را به غصه و اندوه و ماتم به سختی آب بکن، بعد او وقت از نشه او برخوردار بشه. جگر به تشنه لبی واگداز و آب طلب، جگر خودت بگداز و به آب برس. یا جای دیگه بیدل داره، بیدل از سامان مستی های اوهامم مپرس، بیدل از سامان مستی های اوهامم مپرس، دل به حسرت می گدازم، می به مینا می کنم. دلی که به حسرت به گدازه اون موقع چه شرابی خواهد شد؟ چون اون حسرت بسیار حسرت ارزشمندیه و حسرت عشق است. میگه ارزش داره بسیار اون است. حسرتی که دل دوچار او میشه و اون موقع این تبدیل میشه به شراب در واقع برای ما. بی دل از سامان مستی ها یا اوهامم مپرس، دل به حسرت میگدازم، می به مینا میکنم. نشه خواهی آب کن دل را که اینجا هیچ کس بی گداز شیشه می در جام نتوانست کرد. حالا اینجا بالاتر میگه شیشه را اصلا به گداز، شیشه را ذوب کن، چون دل را مثل شیشه میدانه و خونی که در داخل دل است احتمالا مثلا شراب. میگه خود این شیشه را تو بگداز و اون موقع به شراب برس. از گداز شیشه پیدا کردند اینجا شراب. از گداز یک چیزی داره، از برای اون چیز دیگه، از گداز صبح پیدا کردند اینجا شراب. در جنونزاری که ما حسرت کمین راحتیم، آسمان هم یک نفس آرام نتوانست کرد. میگه اینجا ما نه تنها ما حسرت راحتی داریم، نه تنها میگه ما حسرت راحتی به دل ما مونده، آسمان هم آرامش نداره، چی برسه به ما؟ چون آسمان هم دائم در حال حرکت است، در حال چرخش است. خب آسمان در حال چرخش است، آرامش نداره، ما چه توقعی داریم؟ در جنونزاری که ما حسرت کمین راحتیم، آسمان هم یک نفس آرام نتوانست کرد. بله چشم، با وزن مفاعلتن هم یکی دو تا خواندم در این فاصله ها، ولی باز حتما به غزلهای خوبش برخورد کنم بخونم. گر دلت صاف است از مکروهی دنیا چه باک، دلت صاف بکن، نگران این نباش که دنیا زشت است، مکروه است. مکروه به معنی نازیبا است، کراهت داره، چه کسی که چهرهش کراهت داره، هم اصطلاح فقهی است هم به معنی نازیبا است. میگه دلت صاف بکن، نگران مکروهی دنیا مباش، چون تصویر کسی که در داخل آینه میفته آینه رو بدنام نمیکنه. آینه میگه هر چی داخل ما افتاد دید نشان دادم. بنابراین کسی نمیگه با آینه، مال آینه رو ملامت نمیکنه کسی که تو چرا تصویر زشت نشون دادی. میگه زشتی از خودش بود. گر دلت صاف است از مکروهی دنیا چه باک، قبح شخص آینه را بدنام نتوانست کرد. تو آینه باش، دیگران زشت بودن، دنیا زشت بود، خب بود، حداقل تو بدنام نمیشی. و آب زد بیدل براهش عمرها چشم ترم آن ستمگر یک نگه انعام نتوانست کرد. میگه ما آمدم با چشم ترم راهش آب زدم. این آب زدن راه یعنی آب پاشی کردن راه کسی برای استقبال از او، چون زمین های قدیم خاکی بوده، کوچه ها خاکی بوده، کسی میخواست راه بره پاش گرد و خاک بلند میشده و خاکی میشده، به این خاطر راهش آب پاشی میکردن به عنوان تعظیم. آب زنید راه راهین که نگار میرسد بیده. مولانا هم داره. خب در اینجا هم میگه که ما از چشم آب چشم خودم راهش آب زدم، ولی او بنده خدا یک نگاه هم نکرد و یک انعامی از نگاه خودش هم عرضه نکرد. مثل همون جریان که گفت و دشنام، من دعاها کردم و دشنام نتوانست کرد. تقریبا در اون مسیره. انعام به معنی بخشش هست. البته انعام با انعام فرق داره و این انعام باید تلفظ بشه. از باب افعال هست دیگه. انعام جمع هست به معنی چهارپایان، که اتفاقا حافظ هم میگه چشم انعام مدارید ز انعامی چند. بله یک بارک الله هم نگفت. آب زد بیدل و راهش عمرها چشم ترم آن ستمگر یک نگه انعام نتواند. چیز دیگه هم نمیخواه، میگه یک نگاه میکرد در قدر. یعنی بسیار یک نوع کم توقعی خاصی داره. اون شب آقای فضائلی میگفتن این کم توقعی های بیدل هم گاهی روی اعصابه، اینقدر کم توقع مثلا. خب تشکر از همه دوستان. دوستمون فرمودن که بعضی از بیت‌ها رو به علامت سوال میشه خوند. شاید بشه، بله. مثلا اونجا من دعاها کردم، اون دشنام نتونست کرد. نمیتونست یک دشنام بفرسته. یا همینجا، البته اینجا نمیشه دیگه. خان ستمگر یک نگاه انعام نتونست کرد. اینم میشه، چرا؟ نمیتونست یک انعام بکنه. ولی به نظرم میرسه اینجا لحن گزارشیش بهتره، ولی در اون یکی او دشنام نتونست کرد، شاید بشه سوالی هم خواند.